5 عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. کابینه امنیتی اسرائیل بودجه مربوط به غزه در تشکیلات خودگردان فلسطینی را حذف کرد. پهپادهای آمریکایی برای جستجوی گروگان‌ها بر فراز غزه به پرواز درآمدند. و دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. با تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل تمام وجوه تعیین شده برای هزینه در نوار غزه از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطینی حذف می شود. همچنین کارگران فلسطینی ساکن غزه هم اجازه کار در اسرائیل را نخواهند داشت و کارگرانی هم که از روز شروع جنگ در اسرائیل مانده بودند به غزه باز می‌گردند. از سوی دیگر دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل بودجه مورد نیاز برای کمک به مردم نوار غزه و کرانه باختری را 1,200,000,000 دلار برآورد کرده. مبلغ یاد شده در راستای کمک به بیش از 2.5 میلیون فلسطینی تا پایان سال جاری میلادی خواهد بود که شامل کل جمعیت نوار غزه و 500,000 تن ساکن کرانه باختری است. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که چند پهپاد آمریکایی برای پیدا کردن اطلاعاتی درباره محل نگهداری افراد روبوده شده از سوی حماس بر فراز بخش جنوبی غزه پرواز کردند. بر اساس این گزارش 6 فروند پهپاد آمریکایی در یک هفته اخیر در این عملیات مشارکت داشتند. 10 تن از افراد گروگان گرفته شده از سوی حماس از شهروندان آمریکا هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مستندات روبوده شدن دست کم 242 تن از این کشور به غزه را در اختیار دارد. 10 تن دیگر اما هنوز ناپدید هستند و هنوز مستنداتی مبنی بر روبوده یا انتقال آنها به غزه قطعی نشده است. در همین حال وزیر امور خارجه تایلند هم روز جمعه 12 آبان اعلام کرد که این کشور در حال هماهنگی با همه دولت‌هایی است که می‌توانند با حماس برای آزادی 10 شهروند تایلندی که از سوی این سازمان یعنی حماس به گروگان گرفته شدند تماس بگیرند. اما در حالی که ارتش اسرائیل شهر غزه در شمال نوار غزه رو محاصره کرده، سخنرانی که بسیاری از ناظران در انتظار اون بودن انجام شد و حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره در حال ایراد یک سخنرانی است و صدا و تصویر او برای هزاران تنی که در بیروت گرد هم اومدن پخش میشه. در بخش بعدی خبرها در ساعت 6 عصر درباره این سخنرانی و مسائلی که مطرح شده بیشتر خواهید شنید. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای روشن شدن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. معاون مدیر کل خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقام‌های جمهوری اسلامی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اجازه دهند که بدون ترس از تلافی‌جویی به طور مستقیم با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جانباختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کردند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بوده به چه دلیل بر زمین افتاده، به کما رفته و جانش را از دست داده. خانواده گراوند به دلیل فشارهای امنیتی امکان برگزاری مراسم 7 آرمیتا را پیدا نکردند. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای مدعی شده که اگر مسئولی فسادش ثابت شد جمهوری اسلامی با او برخورد می‌کند. با وجود این بخشی از افکار عمومی مقام‌های قضایی در ایران را متهم به تبعیض و دادرسی غیر شفاف در پرونده‌های مسئولان و فرزندان اونها کردند. در مقابل حتی اگر برخی از فعالان مدنی و سیاسی فساد مسئولان یا ارگان دولتی رو افشا کنن، مقام‌های امنیتی و قضایی به شدت با اونها برخورد می‌کنند. همه اینها رو بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد. به گفته او برخورد با فساد اثبات شده مسئولان افتخار جمهوری اسلامی است.
این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظام، افتخار من نوعی نیست. کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی برخورد نکرده؟ این خیلی مهمه، اینجور نیست در دنیا.
احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا میگوید مسئولین جمهوری اسلامی بزرگترین ضعف‌های خود را با عنوان دستاورد می‌فروشند.
ما این روش از همه نفرات این 14 دیدیم و هیچ وقت هم حاضر نیستم به اشتباهاتشون اقرار کنم و همون اشتباه، فساد، دزدی یا ناکارآمدی رو به عنوان یک دستاورد بزرگ میان معرفی می‌کنن.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از مصادیق مبارزه با فساد مسئولین را بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه می‌داند.
مقام بالایی داشته تو این کشور. یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه. این جزء افتخارات نظام شماست. بچه‌های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن. میگن آقا این دو تا بچه یه کار خلافا رو کردن. هیچ ایبایی نداریم. اونجایی که روشن
بخشی از افکار عمومی برخورد با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه فائزه هاشمی را تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت می‌دانند، به ویژه آنکه فائزه هاشمی در تمام سال‌های اخیر نقدهای بسیار تندی علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی داشته. در مقابل در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه تنها خبری که درباره بازداشت آنها به طور غیر رسمی اعلام شده مربوط به پرونده فساد 20000 میلیارد تومانی آنان است، بدون آنکه قوه قضاییه اطلاع رسانی شفافی از اتهامات و محاکمه این دسته از افراد نزدیک به حاکمیت داشته باشد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی:
توی این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به معاون اول قوه قضاییه نمیشه و میگن فرزندان ایشون بدون اینکه دخالتی داشته باشه پدرشون توی اون جرائم یا اتهامات اومدن بازداشت شدن و معاون قوه نقشی توی کارهایی که اونا انجام دادن نداشته، در صورتی که بالاخره همه مردم آشنا هستن با این مفهوم آقازادگی، با اینکه چه زد و بندهایی پشت پرده انجام میشه و فرزندان مسئولین از چه رانت‌هایی میتونن استفاده کنن. از یه طرف دیگه هم این مدل بازداشت و رونمایی از فساد اطرافیان یک مسئول معمولا توی این سالهایی که گذشته توی جمهوری اسلامی وقتی اتفاق میفته که دو یا چند نهاد قدرتمند پشت پرده با هم به مشکلاتی برخورده باشن، مشکلاتی که حالا شاید بعداً برای همه ما عیان‌تر بشه.
جمهوری اسلامی با پرونده‌های مختلفی از اختلاس‌ها و فساد مالی کلان و رانت و تصرف‌های غیر مجاز و رشوه در بین نیروهای نزدیک به حکومت در رده‌های مختلف روبرو بوده است. پرونده‌های مالی و فساد محمد رضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون محمود احمدی نژاد و یا سعید مرتضوی، دادستان تهران، پرونده حمید بقائی معاون احمدی نژاد، عیسی شریفی معاون قالیباف در زمان شهرداری تهران، اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه وقف و یا حسین فریدون و مهدی جهانگیری تنها بخش بسیار کوچکی از این نام هاست. نام های افکار عمومی کمتر دادگاه و دادرسی شفاف و علنی از آنها می‌بینند و قوه قضاییه را متهم به تبعیض در برخورد با چهره های منتقد و صدور احکام سنگین در مقابل این گونه چهره ها می‌کنند. البته در این بین گاهی افکار عمومی در خبر مبارزه با فساد مسئولین حرفای عجیبی از مسئولین در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌شنوند. در آخرین مورد مهدی عباسی، یک عضو شورای شهر تهران، از گم شدن پرونده تخلف باغ 3000 متری در تهران از روی میز خبر داده است.
3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارتابلتون. آره؟
بله، متاسفانه چنین اتفاقی افتاده.
واقعا؟
بله من.
خب چرا؟ چی کار شده این 3000؟ کارتابل کی بوده؟
الان شهرداری انشالله جبران میکنه. برقرار شد که پروانه رو پیگیری بکنه. به اسم این که این رأی قضایی داره، فرایند رسیدگی در شورا بود. ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه. سامانه ها در اختیارمون نیست. ولیکن خب اسناد فیزیکیش رو داشتیم، متوجه شدیم یکی از آمارمون کم شده، گشتیم دیدیم یه پرونده 3000 متریه.
داشتم خوب بوده.
بله، جای درجه یکی بود.
و در این میان گاهی هم نهادهای قضایی و امنیتی با افرادی که دست به افشاگری فساد میزنن برخورد سخت میکنن. در تازه ترین مورد کانالهای موسوم به عدالت خواهان خبر دادن جواد اسلامی صدر، فرماندار قزوین، بازداشت شده، چرا که به گفته این کانالها او هزینه پیگیری و افشاگری زمینخواری دادگستری در هفت سنگان و پیگیری زمینخواری وزارت اطلاعات در نیاوران را پرداخت.
گزارشی بود درباره فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی و ادعای رئیس قوه قضاییه درباره برخورد با کسانی که مرتکب این فسادهای گسترده مالی میشن و همینطور قضاوت افکار عمومی در این زمینه از وحید پوراستاد. اما یک ماه پس از لغو بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتبال الاتحاد عربستان در چارچوب جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاخره رأی خودش رو اعلام و مطابق انتظار الاتحاد رو با نتیجه 3-0 پیروز معرفی کرد. اما علاوه بر شکست سپاهان بر اساس حکم UFC، این تیم اصفهانی باید جریمه سنگین مالی دیگری رو هم پرداخت کنه. این موضوع به دلیل نصب تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی در ورزشگاه اتفاق افتاد. سعید جعفری بیشتر گزارش میده.
سپاهان نه تنها بازی رو 3-0 باخت، که سه بازی تاوان
شکست 3-0، جریمه $200,000 و محرومیت از میزبانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. اینها بخشی از تنبیه‌های انضباطی هستند که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه فولاد سپاهان اصفهان در نظر گرفته است. حکمی که دلیلش قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک استادیوم فوتبال است. بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان در چارچوب روز دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود 10 مهر ماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود. استادیوم غرق در تماشاگر بود و دو تیم برای گرم کردن وارد زمین چمن شدند. اما بازیکنان باشگاه سعودی دیگر برای انجام مسابقه به میدان برنگشتند و ورزشگاه را مستقیم به سمت فرودگاه اصفهان ترک کردند. از همان ابتدا اخبار غیر رسمی از سوی رسانه‌های سعودی حاکی از آن بود که دلیل لغو بازی قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی در ورزشگاه بوده است. پس از لغو رسمی مسابقه، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناظر AFC این تصمیم را اتخاذ کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در اطلاعیه‌ای گفته بود که بررسی اتفاقات مربوط به این بازی برگزار نشده را به کمیته مربوطه ارجاع داده است. مدتی بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مدعی شده بود با توافق تهران و ریاض این مسابقه تکرار می شود.
روابط تهران و ریاض در مسیر درست خودش پیش میره و ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه در دست هر طرفی، و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار بشه.
برخلاف آنچه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، بعد از یک ماه کمیته انضباطی AFC در بیانیه 7 بندی ضمن اینکه سپاهان را 3-0 بازنده این مسابقه دانست، این تیم را به پرداخت $200,000 جریمه و محرومیت از 3 میزبانی در ورزشگاه نقش جهان در رقابت‌های آسیایی محکوم کرد. همچنین بر اساس حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان باشگاه سپاهان باید مجسمه‌ها و بنرهایی را که باعث لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد شدند از ورزشگاه خارج سازند. پس از اعلام رسمی حکم UFC، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای رأی صادر شده را صحیح ندانست و تأکید کرد برای استیناف‌خواهی این پرونده را به دادگاه عالی ورزش CAS خواهد برد. این دومین باری است که اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در روابط میان ایران و عربستان برای تهران دردسرساز می‌شود. بار نخست در خرداد ماه سال جاری، زمانی که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان به تهران سفر کرده بود، قاب عکسی از قاسم سلیمانی در کنفرانس خبری مشترک او و امیر عبداللهیان جنجالی شد و طرف سعودی تاکید کرده بود تا زمانی که این عکس برداشته نشود در نشست مطبوعاتی حاضر نخواهد شد. اصرار هیئت عربستانی باعث شد مقام‌های ایرانی در نهایت محل کنفرانس را تغییر دهند و دو وزیر خارجه در سالنی بدون عکس قاسم سلیمانی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشند. به نظر می‌رسد با حکم قاطعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر کرده، احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی دریافتند که استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها چه هزینه‌های سنگینی را به تیم‌های ورزشی تحمیل می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره دردسری که تندیس قاسم سلیمانی برای تیم فوتبال سپاهان اصفهان ایجاد کرده و این تیم 3-0 مقابل الاتحاد عربستان بازنده اعلام شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. همچنان با ما بمانید.